مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام.
بفرمایی. ببخشید، شما روی بلنگویی چیزی نیستی؟ چون صداتون یه مقداری شفاف و خوب نیست.
الان بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایی.
آقای دکتر، من خدمتون یک سوالی داشتم. من 35 سالمه و لیسانس مدیریت داشتم. الان هم دارم فوق لیسانس مدیریت میخونم و 4 سالم هست که اومدم آمریکا. موقعی که وارد آمریکا شدم کار خوب پیدا کردم و شروع کردم به کار کردن، ولی خب متاسفانه توی کار یه همکار ایرانی داشتم که خیلی برای من مشکلات زیادی ایجاد کرد و خب باعث شدش که من فایر بشم از سر کارم. الان تقریبا یک سال و نیم من دارم دنبال کار میگردم و خب نتونستم کار پیدا کنم، با اینکه مصاحبه های حضوری هم حتی گرفتم، جاهای خیلی عالی و تا، ولی به حد مصاحبه حضوری میرسه و در نهایت آلترنیتیو کندیدیت رو انتخاب میکنم و خیلی متاسفانه از نظر روحی واقعا برای من دچار چالش شده که با اینکه یک سال و نیم گذشته از این ماجرا، من نتونستم هنوز با این قضیه کنار بیام، با این اتفاقی که برام افتاده، و چون کارم نتونستم بعدش پیدا بکنم خیلی داره برام اذیت کننده میشه و واقعا نمیدونم چه کار کنم. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم ببینم آیا واقعا این شرایط پولیتیکالی که تو جامعه هست باعث میشه که حالا با من رو به عنوان یه خانومی که ایرانی هستم نپذیرن، چون من تمام اون شرایطی که میخوان برای جاب من ریکوایرمنت رو دارم، حتی رفتم چیه سرتیفیکیت ها چیزایی که لازم بود رو گرفتم، الان خوب شروع کردم دارم مسترم رو میخونم. وقتی دیدم کار پیدا نکردم که به هر حال یه مقدار به اون معیارایی که اینا میخوان نزدیکتر باشم و سابقه کارم توی ایران تقریبا 15 سال داشتم آردی برای حالا پوزیشنایی که اینا میخوان و اینا.
من البته حرفای شما رو یک کمی متوجه نمیشم و مجبورم، چون نمیخوام پنهان کنم. اولا اینکه وقتی شما من فرمودید من آمدم و کار پیدا کردم، اونم در اجتماعی مثل بودجه، من تعجب کردم. یعنی چطور ممکن آدم از ایران بیاد در امریکا یه شغلی رو که اداره کردن دیگرانه که میتونه امریکایی ها توش باشن رو به این راحتی پیدا کنه؟ این شماره یک. ولی حالا اون رو راجبش صحبت میکنیم. دو، این که شما 15 سال در ایران سابقه کار داشتید، شما الان 35 سالتونه، 4 سالم که اینجایید. شما 16 سالگی چه پوزیشن مدیریت در ایران داشتید؟
نه 16 سالگی، من 22 سالگی که خب شروع به کار کردم توی ایران.
از 15 سال از کجا در اومد؟ شما من فرمودید 15 سال سابقه کار در ایران داشت. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ من دقتتون رو کمی زیر سوال دارم میبرم. بعدم دو سه تا موضوع رو با هم مخلوط کردی. دو تا نکته است عزیز. یکی این که شما من بگید من همچنان درباره اتفاقی که تو محیط کار افتاد و منجر به ترک کارم شد مسئله دارم. یکی این که شما وارد یه بحثی بشید که من در امریکا با وجودی که به نظر میرسه در حد دیگرانم انتخاب نمیشم. اولا به من بگید راجب کدامش میخواید با هم صحبت کنید.
بله، ببینید من در واقع پوزیشن مدیریت هم که عرض میکنم خدمتون توی ایران، آخرین پوزیشن رو میگم که تقریبا خب 7-8 سال پوزیشن مدیریتی بودن تا موقعی که بخوام بیام آمریکا که در واقع 32 سالم شده بود. یعنی از حالا به تاریخ‌های انگلیسی آمریکاییش میشه، من از سال 2004 تا 2013 که توی ایران فعالیت میکردم، یه سال اولش که خب به عنوان کارمند و بعدش هم خب به عنوان مدیر اون بخشی که حالا بود مشغول به کار شدم و بودم تا سال 2014. بعد 2014 که در واقع تصمیم گرفتم اومدم آمریکا تا موقع که بخواد اجازه کارم بیاد، و بعدی که اجازه کارم سال 2014 اومد، من دو سال کار کردم توی آمریکا تا سال 2016 تقریبا اوایل 2016، و بعدم که خب این اتفاق برای من افتاد که دیگه منجر شدش که نتونم کار بکنم. در مورد کار آمریکا من مال ایران که خب مدیریتی بود.
آخه شما ببینید، نمیخوام اذیتتون، نمیخوام، من نمیخوام شما صبر کنید، من نمیخوام شما را اذیت کنم، ولی آخ شما به طریقی که با موضوع برخورد میکنید، من اگر قرار بود شما را استخدام کنم نمیکردم. ببینید عزیز، شما تو 6-7 دقیقه، چون دوستان با من آشنان، امیدوارم شما باشید، شما تو 6-7 دقیقه اولا این مقدار اطلاعاتی دارید که بعدا هی باید تصحیحش کنید. یعنی وقتی یک کسی میگم 15 سال سابقه مدیریت دارم، این خیلی فرق داره که من در اولا یه رفعه از 15 میره میشه مثلا فرض کنید 12-11-12. بعد از اون شما وارد یه جایی شدید، دختر 22 ساله در ایران آمدید، از دانشکده بیرون مدیریت خوندید، سمت مدیریتی نیست. یعنی یه سال اونجا کارمند بود بعد مدیر شد. خب مدیر، هیچ کسی این موضوع رو اونقدر جدی نمیگیره. بعدم وقتی وارد تاریخ ها میشید، گویی که میخواید یه چیزی رو ثابت کنید با اعداد که فرقی در ماجرا نمی کنه. و بعدم من اصلا پرسشم با شما که روی خط لطف کردید شوردید دو چیز بود. این بود که شما دلتون میخواد بحثی که داشته باشیم درباره اینه که اون ایرانی مشکلی برای شما تو محیط کار به وجود داره، باعث اخراجتون شده، اونی که شما رو اذیت میکنه، یا پرسش شما اون نیست، سوال شما اینه، چون قسمت دوم حرفتون این بود که آیا شرایط سیاسی جامعه امریکاست که به منی که در حد برابر یا شاید بهتر از دیگران یا امریکایی هستم اونها انتخاب. خب اونم ای شما مدیریت خونید، اون یه واقعیت عزیز، ماجرای انتخاب یه ماجرای شخصیه، ماجرای ظاهر آدم ها، زیبایی آدم ها، برخورد آدم ها، دین آدم ها، اسم آدم ها، فامیل آدم ها، همه اینا نقشی داره تو استخدامی که مبتنی بر مصاحبه است. شما یه نمره امتحانی برید ریاضی بدید، بگیم صرف نظر از بلندی و کوتاهی قد من و شماست، ولی وقتی من و شما میریم مصاحبه و بعدم شما به عنوان یه ایرانی در امریکا معلومه بهتون به صورت برابر با امریکایی حتی ایرانی نگاه نمی کنه. یعنی اینا یه واقعیاتیست که هست. بعدم من بارها خدمت دوستان عرض کردم، شما اگر آمدید مهندسی فرض کنید کامپیوتر خوندی، اینا خیلی زمینه فرهنگی و ارتباطی نداره، ولی وقتی شما اومدید در ایران فرض کنید ادبیات خوندید یا حقوق خوندید یا مدیریت خوندید، اونا معادل آنچه که در امریکا هست نیست. از نظر علمی و تحصیلات و آگاهی نمیگم، از نظر نوع برخورد با موضوع ها و مسائل. حتی دوستانی که یکی بیاد بخواد بگه، صدها بار رو خط رادیو عرض کردم، شما اگر روانشناس شدید، جز در شرایط خاص، اگر مخصوصا 20 سال اول عمرتون، 25 سال اول عمرتون ایران بوده که بعد از 5 سال 10 سال حتی بخواید کار بکنید، شما امکان نداره یه انگلیسی رو بدون لهجه صحبت کنید. و دوم اینکه یه امریکایی بشینه تو امریکا نظر یه ایرانی رو درباره مسائل زندگی زناشویش بخواد، یه درصدی این رو نمیخوان. اصلا نمیگم نظرشون درسته، این یه واقعیت عزیز، یه واقعیت سخت و تلخه. به همین دلیل که به دوستان میگم اگر رفتید فرض کنید روانشناسی خوندید و خواستید بیه تو کار تراپی، بهتره برید مراکز ایرانی نشین که درصد بالایی از مراجعین شما ایرانی باشن، یا احتمالاً اقلیت‌های دیگری باشن که این موضوع برجسته نشه. ولی به نظر من و شما هم در ایران نسبت به برخی از مردمان برخی از کشورها یه نگاه دیگه داشتیم. به من میگید غلطه، حتما غیر اخلاقی، غیر انسانی، حتما نباید چنین باشه بدون تردید، ولی واقعیت واقعیته. برای ما در دنیا جنگ داریم، یه واقعیت. ما در دنیا دشمنی داریم، یه واقعیت. ما در دنیا تبعیض داریم، یه واقعیت. واقعیت سخت و تلخی هم است. من صدها بار رو همین خط رادیو تلویزیون بچه‌ها اومدن گفتن پدرم مادرم من رو به خواهر برادرم یا خواهر برادر من ترجیح میداد. پدر و مادر تبعیض قائل میشن، پدر و مادر یه بچه‌شون رو بیشتر از بچه دیگه‌شون یا دوست دارن یا توجه میکنن، یا این پیام رو به بچه میدن یا این پیام رو بچه یا بچه ها میگیرن. بنابراین اینها موضوعهای بسیار بسیار واقعی و جدی است در زندگی. به همین جهته که من شما وقتی که وارد اون نوع گفتگو میشید، برای منی که بسیار مهمه که آدم ها به قول معروف کم گو یا گزیده گوی، چون در اندازه ها مهمه، مخصوصا تو مصاحبه ها، تو پرسش ها، یعنی اونجاست که یه ارزیابی آدم ها میکنن در چارچوب این که من با کی طرف هستم. و بعد شما من میفرمایید من ایرانی، حتی من بعد از این دار 40 سال امریکا، قبلنم تقریبا من 44 سال عمرم تو امریکا، ولی هر جا میرم میدونم که من امریکایی نیستم. یعنی اینو حس میکنم و واقعی هم حس میکنم، انتظارم ندارم، تعجبم نمیکنم، حتی احساس بدی هم نمیکنم، برای که واقعیت عزیز بعد از 44 سال. ولی باید باش برخورد کرد، حتما باید یه راهی براش پیدا کرد بدون تردید، باید یه واقعیت رو پذیرفت و در ارتباط با اون یه مسئولیتی رو قبول کرد حتما. بنابراین بذاریم برگردیم سراغ اون علت و دلیلی که شما لطف کردی تلفن کردی، میخواید راجع به آنچه که در محیط کار بود یا الانتون صحبت کنی، یا اینجا براتون پرسشی است یا یه موضوع و یه مسئله است. و بعدم شما از چه طریق اصلا اومدید امریکا عزیز؟
آره،
لاتاری
برنده شدم.
و داستان ازدواج کردید نکردید؟ با همسرتون اومدید؟ چه جوری بوده داستان؟
نه من مجردم، لاتاری برنده شدم اومدم، بعد اینجا شروع کردم به کار کردم. و خب سر کار متاسفانه همکار ایرانی داشتم که ایشون آقا بودن و خب خیلی اذیت کردن و مشکلات خیلی بدی برای من سر کار به وجود آوردن و من نتونستم حروف بیارم برای اون رئیسمون که این آقا دارن مشکل سازی میکنن.
ببینید همینجا عزیز، نمیخوام باز ببینید، حتی شما تو امریکا کسی که باعث زحمت و درد سرتون شده از در شما یه ایرانیه، به همین سادگی. یعنی آدم ها حتی میتونن ایرانی باشن در ایران و ایرانی باشن در امریکا به ایرانی. و من و شما در ارتباط با امریکایی ها و امریکایی با امریکایی، میلیون ها نفرشون با هم بد دشمن، و یکی دوتا دهتا صدتا هزارتا میلیون ها امریکایی دشمن امریکایی های دیگرن، فقط به خاطر تفاوت مذهبشون، رنگشون، همه چیز، یا به خاطر اختلافی یا تفاوت تضادی که در منافعشون دارن به جنگ هم میرن. چون انتخابات بیرد امریکایی داره پدر امریکایی رو در میاره و دنبال بهانه میگرده که یک کسی رو از بین ببره و نابود کنه. بنابراین ما تو همچین دنیایی هستیم. بنابراین وقتی شما به من میفرمایید که من میرم اینور اونور مصاحبه و احتمالاً در شرایطی فکر میکنم اون حد اقلا یا حد اکثرا که اونا میخوان دارم انتخاب نمیشم، به نظر من فقط میشه ادامه داد. امیدوار بود بعضیا به دلیل اینکه من رو بهتر میبینن، به دلیل اینکه به این موضوعها توجه و اهمیت و اعتنایی ندارن، من انتخاب کنم. ولی به هر حال ماجرای تبعیض انقدر هست که در امریکا هزاران هزار دادگاه و هزاران هزار محیطایی که فرض کنید مرکز قضاوت و نظر درباره رابطه کارمندا با دیگران یا با مسئولین هست، همه روزه هزاران هزار نفرن و یه عالمه وکیل در سراسر امریکا دنبال مواردی از این قبیل. حال روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. به من بفرمایید چیزی که بیشتر براتون مهمه و مورد نظرتونه چی هست، با هم گفتگو داشته باشیم. لطفا روی خط باشید. انگارشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من خدمتتون دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که چطوری میتونم از نظر روحی روی خودم کار کنم که این مسئله، چون خیلی من از نظر روحی ضربه بدجوری خوردم به لحاظ این که بالاخره کارم رو اینجا از دست دادم و اینجا هم خوب میدونی که کار حرف اول رو میزنه و واقعا خیلی خیلی تو زندگی تاثیرات بدجوری گذاشت. حتی من رفتم پیش خانم دکتری که با شما همکاری دارن توی اینو مشاوره گرفتن، ایشون من فرستادم پیش دکتر روان.
ببخش صداتون نظر باز میپیچه ها، نظر تلفنتون از لس آنجلس چرا اینجوری میشه؟
بعد و حالا اینکه ولی هنوز با اینکه یک سال و خورده گذشته از این جریان و من خب هنوز دارم دنبال جاب میگردم و هر روز و هر لحظه ای که به من جواب منفی میدن واسه کار، من واقعا به هم میریزم و ناراحتم هنوز از این
شد. آخی عزیز ببینید نه متوجه هستم ببینید عزیز، معلومه که برخی از اوقات که یه آدم به یه آدم دیگه یه حرفی زشتی میزنه و میره، این یه جور آدم اذیت میکنه. ولی اگر من توی تصادف یه آدم مستی زد و منو فلج کرد، انداخت روی صندلی چرخدار یا فرض کنید پای منو قطع کردن، من اگر 30 سال بعد از اون حادثه زندگی میکنم، ای بس و 30,000 بار ماجرای اون آدم که منو به اینجا رسون برام مطرح میشه. بنابراین موضوعا با هم متفاوتن. یعنی برخی از اوقات یه اتفاق بدی افتاده تموم شده، یه زمانی هست که اتفاق بدی افتاده کمی ادامه داره، یه زمانی هست که اصلا اون اتفاق بد مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده یا همین امروز اتفاق افتاده. حالا من و شما در ارتباط با این موضوع ها خودمونم باید بدونیم که اگر نخواهیم گذشته رو یک بار برای همیشه برای خودمون حل کنیم و پشت سر بگذاریم، مسئله داریم. یعنی شما چه گرفتاری داری؟ دو چیز. گرفتاری اولتون به نظر من با حرفایی که من میزنید اینه که اون نمیدید اون موضوع تکلیفش روشن کنید. چرا؟ برای که بسا تکلیفش روشن کنید آخر کار به این نتیجه برسید که من اشتباه کردم و علت اون اخراج من عدم توجه من به یه نکات بود، به خاطر اشتباهی من اینجور شد. دوم، نه من با یه آدم پست بی‌شرفی روبرو بودم که این آدم پست بی‌شرف به من آسیب زد. روزی که اینجوری نگاه کنین پرونده رو میبندید عزیز، برای که شما بعدن دیگه نمیگید اون چرا این کار کرد، من چرا باید اینجوری بشه، دیگه معنا نداره، یعنی جایی نداره اون حرف. من به این نتیجه رسیدم که من با یه آدمی روبرو بودم که آدم کثیفی بوده، آدم پست بی‌شرم و بی‌شرفی بوده و علیه من این چنین به جایی که حتی به عنوان یه هموطن کمک کنه این چنین کرده. ولی روزی که من به اینجا برسم تمومه. درست بسید که من بهم بگن این آدم کش یا این دزدی کرد، من که دیمی آره درباره این که چرا اینجوری شد یا با من بود. شما این موضوع رو اول حل نکردید، از حرفاتونم پیداست موضوع رو به هم مرتبط میکنید. چرا خدمتون از کم تفکیک کنید؟ دومین مسئله، شما یه مقداری به نظر من با توجه به آنچه که فرمودید واقع بینانه عمل نکرد. یه دختر خانم فرض کنید حدود 30 سال از ایران آمده امریکا، بدون اینکه تحصیلاتی اینجا داشته باشه، بعد انتظار داره کار به راحتی پیدا کنه، اونم در یه رشته‌ای که ماجرا موضوع اندازه‌گیری شماست و تناسبتون با اینجا که کاملا مثل انتخاب همسر که آدم ها یکی میپذیرید نه. شما نمی بودید اگه به من میفرمودید من فرض کنم تو کار حسابداریم یا مهندسیم یا چیزی که محسوس و ملموس بود، یا تو آدم هایی هستن که از ایران اومدن هیچ مدرکی هم ندارن هیچی هم نره اما کارشون رو بلدن، طرف میگه بیا این کارو بکن، ظرف 5 دقیقه میفهمی به درد میخوره. من آدما در گذشته، حالا که خوشبختانه کمتره برای که ما واقعا جایی در رادیو نداریم، می اومدن برای مثلا که در رادیو باشن، بعد از 2 دقیقه حرف زدن من میفهمیدم آیا صداشون یه صدای رادیویی هست یا نیست. بعدم وقتی به روانی کلامشون نگاه میکردم فکر میکردم آیا میتونه در یه برنامه رادیویی یک دست و یک نوا حرف بزنه یا مشکل برای ارائه مطالب داره همکنون جلو من، در حالی که قرار هست خیلی از این بهتر عمل کنه تا بتونه روی خط رادیو باشه. حتی من تو 5 دقیقه میتونستم یه تصمیمی بگیرم. و این موضوع بگذاریم صرف نظر از کار جنبه تخصصی که او ملاکی نداشت، جنبه شخصی من بود که یه چنین نحوه و نگاهی رو دوست داشته باشم یا نه. بنابراین موضوعی که شما در این راجع بهش صحبت میکنی یه موضوعیست که یه واقعیتیست و شمایی که اینجا تشریف آوردید و اومدید امریکا قرار هست بدونید که یافتن کار برای یه خارجی در اون رشته هایی که قضاوت و نظر فردی و شخصی نقش مهمی داره کار ساده ای نیست. تازه اشاره هم کردید که اشارتون درستی، یه جو سیاسی هم اکنون حاکمه که ما هر جا میگیم ایرانی هستیم خودمون متوجهیم و اگر یه مقدار باهوش و آگاه باشیم میگیم از اون 10 نفری که فرض کنید حتی توی آسانسور هستن و به دلیلی حتی توی 30-40 ثانیه یه دقیقه که ما با همیم و موضوعی مطرح میشه بعد میگن که از کجا آمدیم، میگیم از ایران، واکنش ها رو میتونیم حس کنیم که اگر برمیگشتیم میگفتیم از ایتالیا یا برمیگشتیم میگفتیم فرض کنید از نمیدونم استرالیا، ما همچین واکنشی رو نمیداشتیم. بنابراین این که شما من میگید گذشته رو برم باید یک بار با کمک یک کسی یک دو دفعه حل کنید، برای که خیلی از اوقات علتی که اونو نگه داشتید برای این که میخواید مسئول نباشید و او رو گناهکار بدونید، خیلی از اوقات به خاطر اینکه میخواید از خودتون بگذارید، بلکه اصلا تقصیر شما بوده، شما اشتباه پشتش. من نمیگم ببینید الان جواب عزیزده، ببینید جواب شماست که من نشون ظرفیت روانی شما، من که نمیگم تقصیر شما بوده، میگم من ممکنه به این نتیجه برسم که تقصیر من بوده. چرا رو نگهش میدارید؟ برای اینکه بخواید خودتون رو تنبیه کنید، در حالی که اگر یک دفعه حتی اگر من مسئول یک کاری هست بگم اشتباه رو من کردم، خودخواهی کردم، حماقت کردم، تقصیر خودم بود، ولی به هر حال من یه آدمی هستم با این مشخصات، ای کاش نشده بود ولی گذشته در گذشته. من بعدن به ذهنم نمی اومد که باز ببین به خاطر کار اون آدم یا به خاطر کار خودم من اخراج شدم. عرض من به شما اینه،
درسته ایشون خب سر کار خیلی به من فحش میدادن و فحشای ناموسی میدادن، توهین میکردن و من خب نتونستم این مسائل رو ثابت بکنم و حالا ایشون رفتن یه در واقع از من عکس گرفتن که من حالا دارم به جای این که توی اون سالن اصلی کارت بزنم که بیام وارد سالن بشم، من دارم از توی سالن دومم اون کارت میزنم و خب اون کسی هم که مسئولمون بودن خیلی شدید با ایرانی ها بد بودن و طرفدار ترامپ بودن و از همین مثلا استفاده کردن که از من خواستن خب پروف بیار تو که میگی چرا مثلا ایشون که عکسونشون دادن، بعد به من گفتم ایشون دارن منو اذیت میکنن، یک سال دارن منو اذیت میکنن و از من خواست پروف بیارم و من پروفی نداشتم، چون موقعهایی که ایشون داشتن به من فحشای ناموسی میدادن یا بد رفتاری میکردن، خب موقعهایی این کار میکردن که کسی نبودش، حضور نداشت که من بخوام همچین چیزی رو به اون دیرکتور کاراکترمو ثابت بکنم. و خب ایشون هم این بهانه رو آورد که تو باید به جای اینکه اینجا بجین میکردی رفتی توی اونی که سالن بجین کردی و فاصله بین اون سالن تا این سالن 5 دقیقه است و تو 5 دقیقه دزدی کردی از محل کارت. با اینکه من خیلی باهاش صحبت کردم گفتم همه همکارای دیگه‌مون هم همونجا بجین میکنن، چون اونجا سالونیه که ما اول میایم خیلی از کارامون رو اونجا انجام میدیم بعد وارد سالن اصلی میشیم. ایشون گفت به شما ربطی نداره بقیه چی کار میکنن، شما حق نداشتی این کارو بکنی و اینجا آمریکاست، ایران نیست که تو هر کار دلت بخواد بکنی. با این آقا هم اصلا خوب نبودن، ولی نمیتونستن هر دو نفر رو به خانه اخراج بکنن به خاطر اینکه میگفتن اون وقت خب یعنی واقعا بروز میدادن که اینا ایشون مشکل دارن و خوششون از ایرانی ها نمیاد و اینا. و خب حالا این اتفاق برای من افتاد. من علت این که تا الان مونده این توی حالم و ذهنم و اینا بعد از یک سال اینی که هنوز دارم دنبال کار میگردم و کار پیدا نمی کنم و این منو داره خیلی
نه آخه شما مثل که عرض من رو درک نمی کنید. ببینید شما حتی این توضیحاتتون توضیحاتیست که من می شنیدم می گفتم من با یه بانوی عزیزی روبرو هستم که واقع بین و مسئول نیست. اولا بیاد شما ای به من زنگ میزدید هفته اولی که این آقا به شما حرف زشت و به قول شما ناموسی میزنه، من به شما میگفتم یه ضبط صوت بذارید یه تلفنتون ضبط کنید حرفاشو ضبط بین شما دوتا بودید با یا بگید یک سال ادامه داشت. دوم هم زمانی که این حرفو میزد به یه دو نفر دیگه میگفتید که اونا شاهد بودن که بعد در روز فرض کنید جمعه ساعت 10:08 این خانم میگفتید منم پلوتو این به من اینو اینو گفت در اینجا. بعد از اون شما که استدلال میکنید که اون از اون آقام خوشش رو نمیامد، حالا اون چه موجودی بوده کاری ندارم، ولی حرف این است که در آنوای دوتا اون نمیتونم. شما یه نتیجه گیریایی میکنید که به این سادگی ها نیست از دیده. میگفتید اونم به این دلیل کاری بهش نشنگ فکر در آنوای باشه بعد خودشون مسئول میشن. اینا خیلی حرفای دور. بعدم شما حرف تو این است که بقیه این کارو میکردن، شما که میدونستید به قول معروف به یک اعتبار با حسن نیت روبرو نیستید باید بیشتر مراقب میبودید، یعنی این موضوع. ولی این خودش به خودی خودش که مسئله نبوده. الانم چیزی که باز دو مرتبه به نظر من میرسه اینه که شما یه نگاه و نظری دارید، از یه جایگاهی به موضوعهای روابط انسانی نگاه میکنید که در حدی که من کمی باش آشنا هستم خیلی واقع بینانه و مسئولانه نیست. بعدم ببینید با وجود تمام اون توضیحات چرا من نگون خوب ازم شینه ما شما هنوز بر میگردید میگه چون دنبال کار میگردم یاد اون میفتم. شما من نمیتونم هر اتفاقی که میفته بگم به خاطر این بود که پدر من رفت خواستگاری مادرم، این نرفته بود ما بچه ها نبودیم. یعنی شما هی بر میگردید سراغ یه چیزی که گفتم یک بار برای همیشه با دادم تکلیفشو با اون موضوع روشن کنه. دو تا احتمال افراطی وجود داشته که اینکه فقط و فقط و فقط تقصیر شما بوده، اینو باید بدونید برای که اون یه نوع طریقه برخورد داره که دیگه الان هر جا که میرید برای مصاحبه و احتمالاً قبولتون نمی‌کنن اون یادتون نیاد و خودتون اذیت نکنید. دوم 100% تقصیر اون آدم و آدمای دیگه بوده. شناخت این مسئله با سبب میشه پرونده رو بتونید بذارید کنار. چرا میگن unfinished business وقتی داری در مغزتون شما رو راه نمی‌کنه؟ من خودم بارها شده با این موضوع رو بشم گفتم نشستم گفتم ببین این اتفاق ها افتاد اینجا بود که اونا این بد کردن اینجا این کاری کردن تو اشتباه کردی، اونا بد کردن برای که آدمن و تو نیستند، ولی اینجا تو ازش بیاموز برای اشتباه خودت، ولی پرونده رو ببند. حالا دیگه ای کاش نشده بود ولی حالا که شد تموم شد. باز همینجاست که همیشه عرض بکنم من کارو کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد، ولی دیگه نمیمونم اونجا عزیز. شما یه زمینه‌ای درست می‌کنید. عرض منم به شما اینه که اونو با خودتون یا با کمکی بیشتر از یکی دو ساعت هم وقت نمی‌خواد حل کنید. صمیمانه صادقانه بذارید پشت سر. من الان دارم دنبال کار می‌گردم. صرف نظر از این که اصلا شما دفعه قبل تازه آمدید یا اونجا رفتید خودتون به دلایلی که دوست نداشتید استعفا دادید آمدید. اون تموم شد. ولی اگر شما بخواید هر جا که میدید مصاحبه میشید بعد از اینکه قبولتون نکنن که بدون تردید با مسائل و مشکلاتی روبرو میشید که کاملا اونو میفهمم، یه دفعه باز برگردید سراغ اون حادثه که اونها ببین با من چه کردن و منطق تو این است که اگر اونها چنین نمیگن من اونجا کار داشتم مشکلی هم نداشتم. حرفتون درسته ولی من شما که نمیتونیم برگردیم سراغ گذشته عزیز. تمام زندگی مقدار حوادث و اتفاقات خوب و بده که من شما رو به اینجا رسونده. من الان برایند همه حوادث میلیاردها حادثه گذشتم. یه اتومبیل اگر 30 ثانیه زودتر راه افتاده بود بس سر یه چهارراه 17 سال قبل زده بود منو کشته بود. بلکه من که اون چیزایی که اتفاق نیفتاده رو نمیدونم. من فقط با اون چیزایی که اتفاق افتاده آشناسم. دنیای عجیبی، اگر ما بخوایم هی مسائل رو به هم مرتبط کنیم هرگز از صحتی حلش بر نمیاد. و به همین جس که من همیشه عرض کردم موضوع رو با هم نباید مخلوط کرد. یعنی این تفکیک ضروری است. ولی در شما میبینم که نشده و اینه که سبب میشه دو تا اتفاق بیفته. یک، رنج بیشتر ببرید، و دوم، واقع بینانه به موضوع الان نگاه نکنید. حتی فرض بفرمایید شما رفتید 5 تا مصاحبه کردید، جواب رو درست نگرفتید، ممکنه متوجه بشید این نوع کار در این نوع سازمان ها شما جایی ندارید. یعنی اگر شما فرض کنید در لس آنجلس تشریف دارید، این نوع جای مدیریت رو شما تو این منطقه لس آنجلس نمیتونید انجام بدید، اما توی منطقه دیگری که فرض کنید اسپانیش زبانه یا این دوستان اورینتال در حقیقت نژاد دیگر یا گروه دیگر هستن، اونجا شاید جایی داشته باشید. به همین سادگی. یعنی اینا اون موضوع است. استیج
های دیگر حتی مصاحبه گرفتم، حتی خودشون منو دعوت کردن، رفتم برای مصاحبه با اونجا، حتی حضوری با من صحبت کردن، ولی خب نشدش. یعنی من تمام تلاش خودم رو کردم، حتی خارج از لس آنجلس، خارج از کالیفرنیا، خیلی جاها پیش اومد که رزومه‌مو داده بودم هیومن ریسورس تماس گرفت، بعد از هیومن ریسورس اون کسایی که هایرینگ بودن تماس تلفنی گرفتن، اسکایپی گرفتن، بعد از اسکایپ گفتن بیا میخوایم حضوری ببینیم از نزدیک. حتی من رفتم شهرهای مختلف مصاحبه دادم تو جاهای مختلف آمریکا، حتی تا ایست کوست من رفتم برای اینکه کار بتونم پیدا بکنم، و خب نتیجه نگرفتم. و فکر میکنم با توجه به اینکه لس آنجلس یه جای مولتی کالچلاره، یا مثلا کالیفرنیا به هر حال سیستمش رو فرق میکنه با استیت های دیگه، با توجه به چیزی که من رفتم اونجا دیگه مصاحبه دادم و همه تقریبا یه جوری کالچر آمریکانایز داشتن، اینجا شاید برای ایرانی جای مناسب تری باشه. ولی خب میدونم واقعا محیطش هم محیط کامپتیتیویه، به خاطر همین من گفتم خب شاید اگر مستر دیگریمو شروع کنم خوندن یه مقدار بتونم بهتر بکنم این شرایطی که برام وجود داره. و میخواستم ببینم آیا من راه درستی رو انتخاب کردم با یه دیگری توی آمریکا تو دانشگاه.
بدون تردید ازم، برای این که در امریکا این که من از هر جای دنیا مدرک دارم یه معنی داره، اینجا مدرک خودشون معنای دیگری داره. حتما تصمیم و انتخاب درستیه. علاوه بر این که بسیاری از درسی که شما خوندید، گفتم اونجا مربوط به اون محیط، به ویژه تو این رشته ها، تو این رشته هایی که بسیار حتی محلیه، در نتیجه امیدوارم بتونید کاری رو پیدا کنید. ولی باز چون نمیخوام پنهان کنم عزیز، من شما رو به این که کاری که باید انجام بدید و فعالیتی که بکنید و کوشش باید بکنید زیر سوال نبردم. من اصلا یه چیز دیگری بود. اشکال کار در همین بین ارتباط من و شما دوتا ایرانی. عرض من این بود که من ممکنه در منطقه فرض کنید وست لس آنجلس، سانتا مونیکا، بیورلی هیلز کار پیدا نکنم، اما ممکنه من در منطقه تاوزن اوکس یا منطقه هاترن اونجا بتونم کار پیدا کنم. فقط به خاطر اینکه اون محیط یه محیطی است که برای من اون تفاوت ایرانی بودنم یا به هر حال زن بودنم به صورت منفی خودشو نشون نمیده، حتی به همین راحتی. در نتیجه بسیاری از اوقات من و شما با واقعیات اینجا این روبرو میشیم. من سالی که از دانشگاه یوتا به عنوان ویزیتینگ پروفسور از دانشگاه تهران منم دانشگاه یوتا، یک سال دانشگاه تهران بودم، آمدم لس آنجلس، اینجا رفتم یه اوپنینگ باز شده بود در یو سی ال برای دیپارتمنت سوسیولوژی. منم حالا به حساب خودم مدرک دارم، تو رشته‌های دیگه هم دارم، دکترای جامعه شناسی منم از امریکاست، از دانشگاه یوتا است که جزء دانشگاه‌های معتبر به ویژه در رشته جامعه شناسی بود و هست. خب وقتی رفتم اینجا آشنایی پیدا شد که من گفت تو برای چی اینجا اپلای کردی؟ اینجا تو یک صفحه یک صفحه هنوز پابلیکیشن نداری، یک صفحه، حتی چند نیم صفحه که راست میگفت. من یه چیزی هم بود فارسی بود، اینجا نبود. در حالی که الان استادی از شرق امریکا میخواد بیاد اینجا، خودش فول پروفسور اونجاست، حاضر شده بیاد اینجا به عنوان اسیستنت پروفسور کار رو شروع کنه، 40 صفحه پابلیکیشن داره. تو با این میخوای رقابت کنی؟ مثلا دیگه نرفتم برای نه مصاحبه نه هیچی، بلکه مثلا کار من تمومه. فهمیدم این راه راه من نیست. یعنی با داشتن فوق لیسانس روانشناسی، فوق لیسانس اقتصاد، دکترای جامعه شناسی که برای این رشته ی همچین شعبه های نزدیکش مهمه، من جایی ندارم، پرونده بسته، ول کردم. چرا؟ ولی که واقع بینانه باید به موضوع نگاه کرد عزیز. من و شما نمیتونیم بیان بگیم اولا من دکترای جامعه شناسی از امریکاست، فوق لیسانس اقتصاد دارم از دانشگاه تهران، فوق لیسانس روانشناسی دارم از دانشگاه تهران، آمدم دکترام هم اینجا گرفتم، استادم بودم دانشگاه، اسیستنت پروفسور بودم، اسوسییت شدم، دانشیار شدم، کتابم نوشتم، آمدم اینجا. خب منو استخدام کنین. تازه در اوج یه مقدار، اونم یه جایی مثل لس آنجلس بود که دانشگاه پر از استادای مختلف متفاوت بود، اما من اصلا جایی ندارم. من با آدمی که 40 صفحه بر لیست مطالبی است که تا به حال به زبان انگلیسی منتشر کرده، اصلا چی کارم دیگه؟ اصلا ول کردم عزیز، دنبال یه راه دیگری رفتم و یه فوق لیسانس سومی گرفتم، برای فکرم از این راه میتونم وارد بشم. دو تا فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، حالا اومدم فوق لیسانس سوم رو بگیرم. برای اینکه واقعیتی به من میگه که اون مریج فامیلی چایلد کانسلینگ بود. بنابراین بیاید سراغ واقعیت است و بعدم حتما کمک بگیرید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتونم باشید، براتون آرزوی بهتر تمنام کنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
ببخشید آقای دکتر، اول میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که دادین. من چند بار کنفرانساتون رو شرکت کردم وقتی که شما در اروپا بودین و برنامه‌تون.
تلفن که نکردید که پولاتون رو پس بگیرید؟
نه اصلا. باید بگم که از نظر حرفایی هم که صحبت کردن، چون من با وقتی با شما آشنا شدم که خودم بچه دار شده بودم و به خاطر که بچه هم تک فرزند می شد، به همین خاطر خیلی میخواستم تحقیق کنم ببینم که چطور میشه کمکش کرد، به خصوص که تو محیطی داره بزرگ میشه که حمایت فامیلی نداره، فقط دوستان هستن. از این نظر اون موقع بود که من با شما آشنا شدم و خلاصه الان چند سالی هست که کاراتون رو تعقیب میکنم و هر وقت در اوقیتی باشه کنفرانساتون شرکت کردم و مرتب برنامه رادیو دیدم گوش میدم. آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد خودم، کمی از خودم گفته باشم. من بچه اول هستم از خانواده‌ای که 3 تا بچه داشتن، با یک فرزند بعدی پسر بوده 6 سال از من کوچکتر و فرزند بعدتر از اون یه دختر خانم. بعد من حدود بعد از اون که تحصیلات دوران لیسانس هم تموم شد از ایران خارج شدم. الان بیشتر از 20 سال خارج از ایران زندگی میکنم. من فوق لیسانس هم اینجا گرفتم، دکترام پیش رفتم تا نصفه کار، ولی متاسفانه بخاطر من مشکلاتی نشد تمومش کنم.
تو چه رشته هستید عزیز؟
من رشتم فیزیولوژی.
بعد شما الان از اینکه 40 سالتونه 41-42 سالتونه نه؟
تقریبا
خود 20 سال. آخه شما گفتید 22 ساله مثلا اگر آمدید، گفتید 20 سال یا 22 ساله هستید، خب عددها رو میشه ضرب جمع کرد. خب فرزندتون چند سالشه؟
فرزندم 7 سالشه.
پسر یا دختر؟
دختر.
Okay.
فوق‌العاده دختر باهوشیه، فوق‌العاده دختر تلاش کن در هم از نظر ورزشی خیلی خوب ورزش‌های مختلف انجام بده، موزیک و همچنین دختر خیلی خیلی مورد اکثر بچه‌ها بهش علاقه‌مندن توی مدرسه، اکثر مهمونی ها تولد بچه‌ها توی کلاسشون دعوت میشه. از این نظر خوب خیلی خوبه، ولی یه مثلا ما مشکلات توی خونه هست بین من و شوهرم و بالا راستش من خودم فکر میکنم که من تلاش همون کردم تو اونجایی که میتونستم، ولی مسائل اونطوری که من فکر کردم جلو نرفته نمیره و مثل یه بن‌بست شده.
به من بفرمایید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 1 سال از من بزرگتر هستن و ما 25 ساله با هم هستیم.
چرا اینقدر طول کشید صاحب فرزند شدید عزیز؟
به خاطر که آقای دکتر از تقریبا میشه گفت ما ازدواجمون تقریبا همراه با اومدنمون خارج شدنمون از ایران شد و وقتی که اومدیم اینجا خیلی برای ادامه تحصیل بود، ولی خیلی مشکلات داشتیم، مشکلات مالی و مشکلات اینکه توی جامعه جا افتادن، جامعه که چطور داشتیم توش و تقریبا 6-7 سال اول همش مشغول درس و دویدن و این مدرک رو گرفتن و کار پیدا کردن و سر کار رفتن و استیبل شدم. بعد که شروع کردن تقریبا خواستم یه ذره نفسی بکشیم، یه دفعه من متوجه شدم که یه خود اصلا این زندگی اونطوری که من به قول معروف برای خودم تصویر کرده بودم نشد و من نمیگم دعوا و بحث و مشاجره نبود، ولی اون موقع که شرایط زندگی خیلی سخت بود، چون من یه اصطلاح رو زیاد به کار میبریم که مثل دوتا آدمی هستن که تو بیابون به هم رسیدن، وقتی که هیچ پناهی ندارد حتی یادم به هم دیگه نخورن، خب یه جوری وای میستن با هم دیگه، ولی وقتی به دیگه به شرایط سخت نباشه یهو آدم بیشتر یه چیزا رو متوجه میشه کنارشون. خلاصه از تمام اصلا اون شخص وقتی که ما تازه داشتیم استیبل میشدیم مسائل مختلف پیش اومد، من تازه متوجه شدم که ایشون خیلی وابسته هستن به خانوادهشون، خیلی مورد تاثیر تحریک های به خصوص مادرشون قرار میگیرن و مسائل خیلی از مسائل مثلا من متوجه نمیشده. وقتی که ما مشکلات مادی داشتیم اون موقع ها خب من به حساب میذاشتم که اگه ما باید خیلی اقتصادی زندگی بکنیم، خب به خاطر اینکه پول نداریم که بخوایم با خرج این ور بکنیم یا خرج اون ور بکنیم یا اینجا بریم یا مسافرت بریم، ولی هر چه بیشتر زندگی کردم بیشتر من متوجه شدم این اقتصادی بودن ها، این که همش باید پول جمع بشه خرج نشه، اینا به هیچ ربطی به مسائل وضعیت مالی درآمدهای مالی نبوده، اینا خصوصیات اخلاقی این آدمه. یعنی مهم نیست که این آدم درآمدش ماهی $1,000 یا $100,000، این آدمی که خیلی دوست داره جمع بکنه، یعنی توی همه چیزا اینطوریه.
نه خب متوجه هستم از زمین یا بس باز آدم ها جمع کنندن، برخی از آدم ها نگران هم، برخی از آدم به دلیل آسیب خاصی به هر حال خسیس هم، ولی این با خودش هم مسائل دیگر به وجود میاره. نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم عزیز، ولی ببینید شما فاصله ازدواجتون تا فرزندتون 16-17 سال بوده و این مدت طولانی هست که آدم بالاخره تکلیفش رو با یه نفر روشن کنه. متوجه هستم که وارد اروپا شدی تو به هر حال درگیری های اولی، ولی اون 5 ساله نه 7 ساله 10 ساله، ولی بیش از اون بوده. یعنی یه دفعه فرض کنیم بعد از 16-17 سال شد، حالا دور حالا بیر از اون بگذرم چون نمیخوام دفاعی بکنیم. الان عزیز چه خبره بینتون و اصلا علت تلفنتون چی عزیز؟
بله دو تا چیز هست من میخواستم ازتون بپرسم. یکی به خاطر این بنبستی که من توش گیر کردم، یعنی بالواقع راهی جز این که بعد وقتی که شما خودتونم میگین بهتره که آدم دو تا دونه آدم جدا باشه ولی پدر مادر خوبی باشه برای بچه‌ش، تا اینکه با هم دیگه وایسن و مدلای نادرستی باشن برای بچه یا بچه فکر کنه که دو تا آدم میتونن کاملا بی احساس و با هم دیگه کنار هم باشن، فقط نفس کنار هم بکشن. خب این کار درستی هم نیست. من های که هر از گاهی ما واقعا مشکلات اساسی تر هم پیدا میکنیم و حالا من نمیخوام زیاد جزئیاتش وارد بشم، ولی خب محیط جالبی نیست. تنشن توش خیلی زیاده، حتی وقتی ما حرف هم نمیزنیم تنشن توش خیلی زیاده. چیزی که متوجه میشن، همه متوجه میشن.
حالا یه 100 یورو شما در میاره، چقدر ایشون در میاره؟
ایشون 500 یورو.
اوکی. خب
بعد ولی خب ایشون آدمی هستن که حالا من نمیدونم، من سیدیای شما رو همه رو تقریبا میشو گوش کردم. یه سری از این خصوصیت های اخلاقی جمع کردن، راضی به خرج نبودن، یعنی خصاصت فقط خصاصت های مالی نیست، خصاصت های وقتیه، خصاصت های محبتیه، خصاصت های یعنی به صورت عجیبی این انسان خودشو همیشه تو شرایطی میخواد قرار بده که به شدت مه طلبه و همیشه دنبال ولیدیشن میگرده از آدمای مختلف. نه هر کاری که میکنه همش دنبال این که بخواد شما یکی دور جمع بشه براشون روزه بخونه و سینه بزنه. بعد ولی خب حالا اون مسئله به کنار که واقعا دیگه راه چاره من فکر نمیکنم داشته باشم جز این که مسیرمو میخوام جدا کنم و از خودم زندگی کنم. خب اینجا قوانین جوری هست که من نمیخوام برام فایت بکنم، بچه‌مو نگه دارم برای خودم. خب اینا هست، ولی در این حال دختر خود من خب خیلی پدرش هم دوست داره و من با وجودی که میدونم این زندگی آینده‌ای نداره، سرنوشتی نداره، چیز مثال خوبی نیست برای این بچه که ببینه باش بزرگ بشه، ولی در این حال نمیخوام ظلمی هم به این بچه شده باشه این بچه.
خب ببینید عزیز، اولا آخه ببینید شما همینجوری کارا رو کمی به موقع و به جا انجام ندید، اون بگذاریم ازش. سن 7 سالگی و اینها برای یه بچه تک یا اصولا بین یه چیزی بین 8 تا 12 بدترین سن جدایی یا طلاقه، یعنی قالب اوقات خب زمینه ذهنی است. بعد اینکه شما من میفرمایید آینده ای نداره حرف درستیه، ولی من نمیدونم با توجه به واقعیات و شرایط دوربرتون کدام واقعیت یا کدام آینده خوب در مقابل شماست. در یه سن 40 چند سالگی با یه بچه، بنابراین با کس دیگری اگر قرار باشه رابطه جدی باشه که نه بچه در کاره، قالب اوقات اومده من باید یه چیزی حدود 45 تا 50 باشه اگر نه بیشتر، گذشته ای داره، معمولا فرزندانی داره، با مشکلاتی روبرو بوده و همچنان هست. یعنی شما حرفتون درسته که انتخاب الان شده بین بد و بدتر و باید بد و انتخاب کرد، گرفتار بدتر نشین، با تون موافقم، ولی در این حال شرایط یک کمی صبر کنیم، نه به خاطر اینکه شاید بهتر بشه، گرچه برای اونم امیدی هست شاید، ولی برای خاطر ماجرای سن بچه. شما با یه همسری زندگی میکنید که اونجاست، احتمالاً خانوادش دیگه اونجا نیستن، بعد از 20 چند سالم زندگی در اروپا دیگه اونقدر نقشی ندارن، یا ای دارن شما گرفتاریاتون بیش از اینه که مادرش حالا بتونه بر این سیلی که جاری شده بارونی هم اضافه کنه. حالا بکنه. دوم این که به هر حال درآمد ایشون یک مقدار زندگی اقتصادی شما رو که مهمه داره پر میکنه. شما هم به هر حال دنبال درس و کارتون بودی تو هستی، یه دخترم بیشتر ندارید 7 سالش. اینی که من وقتی به این مجموعه نگاه میکنم و بعدم اینکه بیرون چه خبر است و تازه جدایی شما کیو وارد زندگی پدر دخترتون یا تو زندگی شما میکنه، اونا با دختر شما چگونه خواهند بود؟ برای که اگر 2-3 تا بچه بودن خب با هم درگیر میشن، حالا هر وقت که پلوی شماست یا پلوی پدرشه در حقیقت اون میشه شوهر شما و میشه زن باباش و بنابراین جایی برای کسی دیگری نیست. یعنی اینا یه مسائل جدیست. حالا برای که به این نتیجه برسیم عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. لطف کنید یه مقدار خلاصش کنید. واقعا من الان یه نگاه و نظری به زندگی شما انداختم، یه برداشتی هم از ویژگی‌های روانی شما و توانایی‌هاتون دارم. به من بفرمایید 1 یا 2 سوالی که داشتید چه است که وقتم برای دوستان برسه، چون تا به حال خیلی پیش نرفتیم، ولی من بعد از پیام ها در خدمتتون خواهم بود. شنگ و نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
جانم.
بله، من حالا گفتم که من میخوام اطلاعات دیگه بشنوم.
من هیچ چیزی نمیخوام، فقط سوال میخوام. نه آخه من همچی وقتی ندارم. من گفتم نظری راجع به الان زندگی شما پیدا کردم. پرسش چی عزیز؟
پرسش اینه که آقای دکتر، اگه که شما بخوام فاکتور این که، چون حالا من در حال حاضر اصلا نه به فکر این هستم که بخوام برم مرد دیگه پیدا بکنم یا زندگی دیگه با یه نفر دیگه شروع بکنم، یعنی تقریبا شو گفت همه اونا رو به خیر سپردم، یعنی اصلا با فقط دلم میخواد برم واقعا یه نفسی بکشم، چون الان در حال حاضر واقعا این زندگی مثل این میمونه که یکی دو تا دستاشو گذاشته رو جلوی من، داره فشار میده، داره خفم میخواد.
چگونه؟
به این گونه که واقعا چیزی به نام پیشبینی توی زندگی من ندارم. براتون یه مثال میخوام بزنم. مثلا پارسال تابستون، من اکثر سالا، چون ما خیلی سال دیگه اصلا به خاطر مشکلاتی که بین من و شوهرم پیش اومد و مشکلاتی که بین خانواده ها بود و اونا، اصلا من خودم و دخترم با هم میریم ایران برای سفرهای ایران که میرفتیم. پارسال حتی نذاشت ما ایران بریم، حالا مسافرت های خارج از مثلا منطقه یا خارج از توی خود اروپا رم، گفتش که من میرم میگم که این بچه رو دزدیدی اگه برداشته با خودت بردیش. کار به اینجا رسید.
چرا مخالف بودم؟
چرا مخالفم؟ به خاطر اینکه آقای دکتر اینجوری میخواد قدرتشو نشون بده، اینجوری فکر میکنه که تا حالا من چند بارم بهش گفتم
نه. ببینید عزیز، نه شما اگر میتونید کنار هم، نه بذار به یه نتیجه برسید، شما اگر میتونید کنار هم به نوعی آرام زندگی کنید و برای همدیگه مسئله و مشکل و مزاحمتی فراهم نکنید، قابل فهمه با توجه به شرایط سن دخترتون و سن هر دوتون که کنار هم بمونید و پولی که هست. ولی اگر نظر شما این هست که نه، ما در مرحله یه برحال که کاری به کار هم نداشته باشیم نیست، ایشون به کار ما، اونم در یه همچین حد تند و تیزی، اونم برای اثبات، این گوری که شما میگید من که نمیدونم، اثبات قدرت داره یه کاری که خوبه و شاید درسته برای خودش، برای من، برای دخترمون رو باش مخالفت میکنه. خب موقع میشه فهمید که چون در حالی هستید و رابطه هستید یه نوع جدال و جنگی وجود داره، بهتره تموم بشه، اونو میتونم بفهمم. بنابراین بر میگرده به این که ایشون با دونستن این که اگر بخواد مواردی از این قبیل رو داشته باشه زندگی به هم میخوره، فکر کنید ایشون چی میخواد. یعنی فرض کنید الان ایشون روی خط بودن و شما همین داستان رو تعریف میکرد، اولا هیچ جوابی برای ماجرای ایران داشتن، دوم میگفتم خب اگر میخواید هم دیگر آزار بدید چرا کنار هم باشید، پاسخ ایشون چه بود؟
آخه مثلا همین آقای دکتر، ما تا حالا دو بار کانسلینگ چیز رفتیم، به قول معروف آفیشال رفتیم، یه بار تقریبا حدود،
نه ببین نرو تو جزئیات عزیزم،
نه
نتیجه رو بگو، نتیجه رو
بگم. نتیجه اینه که آقای دکتر اگه شما میخواستین ازش این حرفو بپرسین، یعنی شخص سوم، من میتونم واقعا بگم دست روی قلب این برمیدشون که مثلا همچین حرفی نزدم، این اشتباه شنیده، من همچین چیزی نگفتم. بلا استثنا تمام اعمالی که ممکنه یک شخص سوم برگرده،
نه متوجه شدم، یعنی ایشون آشکار و راحت در حالی که خودش میدونه کاری که کرده بد بوده، دلیلش هم اینه که الان پنهان میکنه و دروغ میگه، دروغ میگه راجبش.
دقیقا.
پس بنابراین راهی نیست. حالا بریم سراغ سال دوم. بهشون میگید من میخوام جدا بشم، چی میکنی؟
ما این در مورد این مسئله خیلی صحبت کردیم، تقریبا مثلا الان یک 6 ماه 9 ماه این مسئله الان شروع شده، تقریبا یعنی از تابستون پارسال بله درست، و هر وقت مثلا اون اول کار که بله آخو پاشو برو، بهش گفتم ببین اینجا پاشو برو،
نه نکن نرو تو جزئیات،
نه گفتم اینجا نه افغانستان نه ایران نه عربستان سعودی، نه آخی
فرق میکنه
عزیزم. من میگم ایشون چی کار میکنه؟
آها چی کار میکنه؟ خب اول خیلی گفت باشه بریم وکیل بگیریم و فلان. وقتی هم من پایستادم باش که اوکی درسته وکیل بگیریم و فلان، باز دوباره شروع شد دست گل بیاد بریم مسافرت. همیشه همینطوره. حالا دفعه سومه که ما داریم تو over this period of niceness میریم. یه دفعه
خب به نظر آخه عزیزم ببینی شما نمیخوام امیدوارم همسرتون با این هم. شما یا با یه آدم بیمار رو برود یا ابله یا هر دو. و الان من اگه همسرم بخواد جدا بشه دست گل بیارم و خوب بشم اینا بشم، بعد یه مسئله ساده یا عادی که خیلی رنجش و دردش برای من حتی اگه مخالف باشم کمتره رو انجام ندارم. یعنی کسی به من بگه 100 یورو میخوای جریمه بدی یا 5 یورو، بگم حالا من با 100 راحت ترم برای که 100 یورویی دارم. آخه عزیز نمیخونه اینو با هم. بعد یه آدمی است که تو اروپا داره 5 برابر شما درآمد میاره در حالی که شما دختر باهوش و تحصیل کرده اید. اما من چجوری قبول کنم که چه این آدم بیمار یا ابله یا هر دویه که ببره همسرش رو به یه جایی که بخواد جدا بشه، بعد یه دفعه خوب بشه، بعد دو مرتبه بعد از این مورد دوباره برگرده سر جای قبلیش؟ یه جای اشکال عزیز. و بعدم توضیحات و توصیفات شما که از حد توضیح در میره میره تو توجیه، منو نگران میکنه که این دنیای ذهنی و خیالی است که شما یه مقداری دارید و ساختید عزیز. نه اینکه شما دروغ به من میگی. آخه عزیزم محکم پاش بیستی بگید 4 نفر میان میشنن 1 2 3 4 5، یعنی 1 2 3 4 5 این کارا رو میکنی، یک دونش تخلف کردی من میرم، تموم کنی. ایشون بالاخره
ما دو دفعه تا حالا این کارا رو کردیم، بازم خطا رفت مسائل
برای خب بنابراین فایده ای نداره. نه ببینید عزیز، نه من اصلا نمیفهمم. من گفتم شما من بگید ایشون ابلهه یا مرد بیهوش ابله بیماریه که باید قصدش آزار خودش و شماست؟ نیست.
من اینطوری فکر میکنم.
حالا خب اگر دستب کنی اگر هست حتما جداش. نه فکر میکنم نیست. اگر هست حتما جداش جایی نمیمونه. برای که نوع ارائه مطالب شما عزیز، توضیحات و توجیهات و حاشیهاتون به من نشون میده که شما میخواید اوزار، چون فرزند اولم هستید، میخواید اوزار رو اداره و کنترل کنید. ایشون هم اختیار رو از شما نمیده و این جدال اصلی شما. برای که حتی دیدید کارتون درست نبوده. یعنی شما فرض کنید یه چیز نزدیک که 18 سال شو 17 سال طول کشته بچه دار شد. یعنی چی؟ چرا؟ حرفای اولیتون
من دوستم آقای دکتر همین خدمتون عرض کنم. ما دو بار رفتیم به پای وکیل گرفتیم و نامه های وکیل ها اصلا با هم دیگه جواب داشت قبل از که بچه دار بشه. بعد رفتیم که دفعه از که رفتیم کانسلینگ، این دفعه آقای ایرانی بودن، خیلی هم خوب بودن. ولی خب من دیدم بعض وقت شما وقتی با دوستان ایرانی دیگه صحبت میکنیم، بعض وقت جهت سخنانتون در این جهتی که خب حالا بیرونم همچی خبری نیست، حالا فکر نکنه حالا از هم دیگه هم جدا بشین، حالا بیرونم چیزی ریخته یا همه بهتره که مثلا آدم فکر کنه این
الان به بحث ما اینا چه ارتباطی داره؟
درست نه، منظورم که مسائل به نظر من درست شد، یعنی ما خیلی اومدیم on the right track شدیم، زندگیمون خوب شد، دو سه سال خوب بود. بعد که چهت من به تصمیم گفتم بعد از سالیان سال بچه دار بشیم، وقتی بچه دار شدیم یه دفعه اگه من بخوام واقعیت رو بهتون بگم که هر دفعه منو این انسان توی پوزیشن نبگم ضعف vulnerability، من نمیدونم دقیقا فارسیش چی میشه، میبینه پوزیشنی که دستم بسته، حالا بخواد یه موقع کاره، یه موقع درسه، یه موقع بچه هست، یه موقع یه دفعه یادش میفته که بخواد یه جوری خودنمایی بکنه و یه جوری به قول شما کنترل مسائل بخواد دست من بگه. من تازه این بچه به دنیا اومده بود، هزار تا کارم سرم رفته بود، منم اینجا به قول معروف خیش فرما هستم، کار فرمای خودم هستم، اون کارام هم بود، یک اصلا تمام این زندگی ریخت به هم سر این مسائلی که نمیدونم تازه من کدوم فامیل میخواد از کجا بیاد یه هفته اینجا بخوابه، هرچی بابا ما اینجا خودم من کار دارم بچه هست این. اصلا دیگه بعد مسائل انقدر پیچ خورد، انقدر تاب خورد که بعد از یکی دو سالم که ما رفتیم
ببین عزیزم نه فایده نه بحث من شما فایده عزیزم، شما 16 سال با یادم زندگی که بچه رو بردید، بعد از 16 سال باید می‌نوسید با کی طرفی؟ این قبول برای من نیست. شما اینقدر داستان رو به گونه ای که ببینید عزیز، شما مثل یه آلبوم عکس با من رفتار میکنید. هر زمانی که به شما بگم مثلا شما با اینا چه ارتباطی، یه عکس باز میکنید بفرمایید خانوادهش اینجا بودن عکس گرفت. ولی اگر یه جدال رو نگاه کنید به واسه 200 صفحه شما سر این موضوع با هم جنگیدید، با عکس شما چیزی رو من نشون نمیدید عزیز. شما هی میخواهید برای من مثال بزنید، شما با مثال قانون و قاعده زندگیتون نمیسازید بعد از 25 سال زندگی.
البته بماند آقای دکتر، منم تا قبل از که شروع کنم الان در اصلا 5 سال اخیر خیلی در مورد این مسائل اموشنال اینتلیجنس چیزای مختلف خوندم، شما رو تعریف میکنم، خیلی باز دیدگاهم به زندگی عوض شده. شاید هم منم یکی از همین آدم های گیر و گرفتاره بودم که خودتون خیلی بهشون اشاره
میکنم. حالا من عرضم اینه، شما ای دفعه دیگه خواستید دوتایی بیاد من ببینم چه خبر. من مجبورم بهتون بگم من نمیدونم چه خبر. من گفتم من همسر شما رو بیمار و ابله نمیبینم. شما دارید به من این پیام دید، این برای من قابل قبول نیست. اگر هست طلاق بگید، اگر نیست راه کنید این بازی رو. این نگاه شما واقع بینانه نیست عزیز. یه مخلوط عجیب و غریبیست، دختر باهوشی هستید، بنابراین متاسفانه همیشه میرید دادگاه و اونجاست که فکر کنید فقط باید دفاع کنید. نکنید عزیز، یه مقداری بخواید ببینید واقعا واقعیت ها چی. خوشحال میشم حرفا رو همسرتون بشنوم، خیلی خوشحالتر میشم دوتایی بیاد روی خط، ولی که با این نوع موضوع ها من تو کار روان درمانی تراپی بسیار آشنام که برخی از اوقات اصلا صورت مسئله تماما چیز دیگر است. بنابراین ببینید چه میکنیم. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
میتونم من یه سوال دیگه ازتون پرسم آقای دکتر؟
بفرمایید.
من در مورد دخترمه. دخترم هم با وجود که دختر باهوش و خوبیه، سوال اینه که به نظرم میاد یه ذره این دختر وسواس داره.
بنابراین چک کنید ببینید داره یا نه. بعید نیست از شما دوتا و یه بچه تک بچه مضطرب و وسواسی باشه. بعد به خانواده نگاه کنید.
استرابه که باعث وسواس شده.
اصلا ریشه وسواس فقط استراب. دوم نگاه کنید به زمینه ارثی خانواده خودتون، پدر و مادر خودتون و پدر و مادر همسرتون، چون زمینه ارثی
است. خانواده همسر من همه‌شون وسواس.
بنابراین دخترتون هم احتمالاً داره.
من چه کنم میتونم بکنم؟
شما هیچی، باید برید دکتر. شما و همسرتون کمکتون کنن، ای بسا کمک حرفه‌ای هم احتیاج باشه، برای که موضوع جدی است. برای که به افسردگی و خشم منجر میشه. نه مسئله داریم. اول شما دوتا میدید توضیح میدید. شما دوتا اگر میامدید راجع به دخترتون من حرف میزدید، بعد میدونستم من اصلا دخترتون کجا ایستاده و چه خبره. سابقه خانوادگیتون میخواستم و اینکه چه میکنه دخترتون و شما دو با همدیگه و با بچه چه میکنه. نه موضوع رو یه مقداری در حد شخصی حل نکنید عزیز. یه مقداری که کمک حرفه‌ای بگیرید. مشکل زبانم که ندارید، از افراد اونجا میتونید کمک بگیرید ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
خواهش
میکنم. زنده باشید. خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
سلام.
سلام. من یه فکری برای تلفنتون صدات یه ذره تلفنت خوب نیست، چیکارش میشه کرد عزیز؟
نمیدونم، من فهمی کنم وقتی که با شما صحبت کنم صدا دارید.
بله خب، از کجا تلفن میکنید شما؟
از آمریکا.
بله بفرمایید عزیز.
نمیده که وقتی من به دوروبرم نگاه میکنم، دوستان آشنا، من خودم به خودم وقتی که نگاه میکنم میبینم که اولین چیزی که منو به حرکت وامی داره نیازه.
خب حرف درستیه.
یعنی
ببین عزیز، من همجور جمله تو قطع کنم. اصلا نهتیاج و نیاز یا نیده که انگیزه ایجاد میکنه و هدف معلومه که اصلا همه چیز دور محور احتیاج و نیاز میچرخه. حرف درستیه.
بله، من خیلی دوستان که معنی مفاهیم بفهمم و یه سری معانی تو ذهنم هست که خیلی دوستان با جبش ما تو صحبت کنم، برای همین از پایین پایین شروع میکنم که نیاز. پس درسته این که نیاز بیسیفترین چیز انسانه؟
بدون تردید. من همیشه گفتم شما تو 10 دقیقه به من بگید احتیاجاتتون چیه، فیزیکی، روانی، اجتماعی، چگونه میخواید برآوردهش کنید، من بیش از هر راه دیگه تو 10 دقیقه شما رو میشناسم. من از هیچ راه دیگه تو 10 دقیقه نمیتونم کسی رو بشناسم، ولی از این طریق بیش از هر راه دیگه میتونم بدونم واقعا شما کی هستید. تعریف کننده و تعیین کننده من و شما نگاهی است که به نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی داریم. حتما.
بله، خب وقتی که به کلمه نیاز فکر میکنم و دوباره به خودم نگاه میکنم، میبینم که به نظر میاد نیازهای من دو دسته. یکی نیازهای مجبوریه که خب مثل بقیه انسان ها من به هوا احتیاج دارم، نفس، غذا، چیزی که من از زنده نگه میدارم. ولی نیازهای دسته دوم نیازهای باوریه، یعنی من باور دارم که باید زیبا باشم، یا من باور دارم که هر باوری که ربطی به زنده مودن من و بقای من نداره. نظر شما راجع به این چیه؟
آخه عزیزم، تو زمینه احتیاج و نیاز به دلیل اهمیتش کار کرد. اولا آمدن حتی کسی مثل ابراهام مازلو هایرارکی آف نید رو به وجود آورده که مراحل در حقیقت پنجگانه میشناسه، من بهش مناطق مراحل هشتگانه میشناسم. بس روی تحقیقات نه. یک، ما نیازهای فیزیکی، مادی، جسمی داریم. نیاز شماره یکی که باید برآورده بشه، ولی سیستم اصلا پاشیده میشه. دو، نیاز امنیت و آرامشه، security and calmness. و این دوتا نیاز در مغز تعبیه شده، یعنی در مغز من و شما الان این دوتا احتیاج هست. اگه بهش رسیدگی نشه انسان رو اصلا میپاشه. امنیت و آرامشه، و اینجاست که استراب و استرس ریشه 70-80% بیماری های فیزیکی و روانی و یا عامل تشدید کننده اون هست. این دوتا نیاز نیازهای واقعی هست، برای که در مغز هست. این دوتا نیاز هست که مسئله زنده بودن رو مطرح میکنه. بعد از اون ابراهام مازلو معتقد نیازهای اینا رو بهش که deficiency need. علتش هم این است که اینا با وقتی من گرسنه‌ام میتونم یه مقداری غذا بخورم، یا تشنه‌ام یه مقدار آب بخورم. نیازهای مبتنی بر کم بودن. ولی معتقد یه نیازهای اسپسیفیک being need، یعنی نیازهای مبتنی بر بودن و شدن. و اینا نیازهای حقیقی هستند که ما با در خودمون به وجود داریم. نیاز شماره 3 تعلق و عشق. الان شما دارید به همون اشاره میکنید، یعنی منو وارد یه مرحله میکنه در ارتباط انسانی که به اوجش برسه که عشق. من نیاز شماره 4 رو دانایی و آگاهی میدونم، نیاز شماره 5 رو میل به در حقیقت زیبایی و هنر میدونم، نیاز شماره 6 رو موضوع حرمت نفس، سلف استیم و خود دوستی میدونم که دیگران رو در برابر، نیاز شماره 7 نیاز اون چیزی که مازلو میگه سلف اکچوالیزیشن، خود شدن، تحقق خود، یعنی شکوفا شدن همه استعدادها، قابلیتها و توانایی های من، در حقیقت یه دانه بشه درخت. و نیاز شماره 8 نیازهای اخلاقی انسانیه، یعنی اون میل و گرایش به فرض کنید محبت یا عدالت یا آزادی. بنابراین روی اینا یه مقداری کار شده. اینکه تو بخوای برای خودت فکری بکنی یا عقیده و نظری داشته باشی حتما خوبه، ولی مثل اینکه من بخوام درباره موضوعهای جهان فکر و عقیده و نظری داشته باشم یا حتی مطالعات و تحقیقاتی، بالاخره به یه جایی میرسم. اما ما امروز میتونیم خیلی راحت بر روی دوش بزرگانی که هزاران هزار، ای بسا در جمع میلیون ها ساعت آدم متخصص روش کار کردن، خودمون قرار بدیم. ولی به هر حال اندیشیدن، ایده و عقیده و نظر راجع به هر موضوعی به صورت فردی داشتن خیلی خوبه، ولی میتونیم تو اون زمینم اطلاعاتی رو بگیریم. بنابراین حالا تو وقتی که برمیگردی به نیاز جان، نیاز مثلا فرض کن به زیبایی، اون معتقد اصلا این یه موضوع جدی است که صرف نظر از جنبه نمایشیششون. ببین عزیز، خیلی از اوقات من میخوام مثلا تو اشاره کردی زیبا یا خوشتیپ باشی، ولی ریشش به خاطر احساس آرامشی است که میکنی یا احساس امنیتی در جهت ارتباط بکنی یا فکر کنی اگر مثلا مرد خوشتیب یا زن زیبایی هستی یک کسی پیدا میشه که نیازهای فیزیکی تو رو که قضاوت برآورده میکنه. برای این مسئله بسیار پیچیده است. به همجاست که بسیاری از آدم ها عاشق کسی نیستن، نه فکر میکنن این آدم میتونه احتیاجاتشون رو برآورده.
بعد من برای همین نیاز رو فقط به دو دست زخم کردم. برای این که
تو میتونی همه که عزیز من بذار من به تو اولا نه سب کن ببین عزیز سب کن تقسیم بندی کلاسیفیکیشن اسکیم یه طرح بحث علمی نیست که درست و غلط باشه. من میتونم گم آدم ها دو نوع هست، کوتاه و بلند. آدم ها دو نوع هست، چار نوع هست. این انتخاب توه، بعدم این عقیده و نظری نیست عزیز. ما میتونیم مردم ایران رو به 80 میلیون قسمت کنیم یا به 4 گروه تقسیم کنیم. حالا نتیجه رو بگو، اینکه تقسیم کنی حرفایی که تو میزنی مجبورم بهت بگم خیلی دقیق نیست، یعنی با مفاهیم عمومی نیست. بلکه من مثل اینکه بگم من راجع به میکروب یه نظری دارم، یا راجع به بیمارستان یه نظری دارم، یا راجع به پروتئین نظری دارم. خب آخه خریداری نداره. من سوال میتونم داشته باشم، مطالعه میتونم داشته باشم، ولی من بگم من یه نظری راجع به پروتئین یا راجع به اتومبیل دارم، برام میگم خب برای خودت نگهش دار. حالا بر مبنای اون چه پرسشی یا چه مسئله ای پیدا شده؟
من فقط منظورم این بودش که بغیر اون چیزایی که من میکشم وجود داره که ما اسمشو میتونم بزن باور، که این باور باز انگار بر دو قسمه، یه سری چیزایی که ما از محیط یاد میگیریم و یه سری چیزایی که ما یعنی من از با منطق یعنی با تحلیل کردن مسائل پیش میرسم. و بعد از این که خب یک مرد هندی یعنی با هم فرق دارن تا اینکه توی جاهای مختلف چیز بزرگ شدن، ولی خیلی جالبه که همین دو نفری که یک سری باورهایی دارن که این باورها نیازهای اونها میسازه، به این صورت اون نیازها اونها به حرکت در میاره، میتونن با منطق مثلا بیان هر دو مسلمان بشن یا هر دو مسیحی بشن و بعد نیازهاشون رو از طریق باورهاشون عوض بکنن یا کم و زیاد بکنن و در نتیجه رفتار اونها و حال اونها از طریق عوض کرده باور عوض بشه. به نظر شما این همچین چیزی ممکنه؟
به همین جهت هست که اگر تو سیدی علم و شبه علم در صحبت اول من، بحث من اینه که من و تو در یک سال اول با حس بزرگ میشیم، بین یک تا هفت سالگی با حس و هوش و تخیل، ولی با حس و هوش و تخیل دو چیز رو میسازیم، یکی احساس رو و دوم باور، و معمولا در گذشته این ادامه پیدا میکرده برای همه عمر. اما اگر rational mind thinking و reasoning عقل وارد صحنه بشه، نه منطق، منطق قواعد کاربرد عقلی، عقل rational mind thinking و reasoning وارد صحنه بشه، به واقعیت نگاه کنیم، علمو میسازه. این عقلی که تنها قسمت آزاده، پس میتونه اخلاق و مسئولیت رو بسازه. حالا با کمک علم و عقل ما میریم سراغ باورها، باورها رو زیر سوال میبریم، اونایش رو که ممکنه وارد یه مرحله میکنیم که اوجش در آرمان خواهیه، احساسات و عواطف و هیجانات اونم به کمک علم و عقل و واقعیت نزدیک میکنیم که خودمون گرفتار افسردگی و استراب و خشم و شرم و خجالت و گناه و اینا نکنیم. حرف در اون حدش معقول و منطقیه، ولی باز همچنان ما در یک کلیاتی به توافق میرسیم، ولی همچنان مسئله فردیت مطرحه. یعنی همچنان در اونجایی هم که آدم ها در کلیت با هم شبیهن، هر کسی نه تنها متفاوته، حتی امروز تو با 6 ماه قبلت و 6 سال قبلت متفاوته. پس بنابراین ما همچنان تنوع رو خواهیم داشت، ولی در کلیات با هم اختلاف داریم. ما به این نتیجه میرسیم که بمب اتمی نمیخوایم، میریزیمش دور خلاص میشه، هیچ جای دنیا تموم میشه. بنابراین در یک کلیاتی که واقع بینانه و عاقلانه و منطقی است میشه رسید. ولی در خصوص مثلا چون دین گفتی، نه، چرا؟ برای که این کار به این سادگی قابل اثبات نیست، برای که وارد یه حریمی میشه که نه حریم علم، نه عقل، نه واقعیت، حریم باور و اعتقاد و یه مقدار جهتگیری و حالت ها. بنابراین پیروان ادیان دور هم جمع میشن بحث بکنن، تا زمانی که در یه کلیاتی توافق نکنن معمولا در یه جزئیاتی به توافق نمیرسن، ولی آخر کار همه رو به گفته تو مسلمان یا همه رو مسیحی نمیکنن، همونطور که همه رو علاقه من به این آدم یا اون آدم نمیکنن، یا همه به این نتیجه رسن که نه ببینیدم همه آدم ها به این نتیجه رسن که رنگ آبی بهتر از سبز، سبز هم بهتر از قرمز. ما به همچین جایی که نمیرسیم عزیز، دنبالش هم قرار نیست باشیم. ما باید اختلافاتی رو که موجب در حقیقت جنگ و جدال رو بریزیم دور. یعنی من ترجیح میدم یه گلستانی داشته باشم 100 جور گل، 100 جور رنگ و بو و طعم داشته باشه تا یه جور گل. دنبال اونم کسی نباید بره، نشده نیست. برای مثلا یه واقعیتی وجود داره، بالاخره کسی پدره، یکی مادره، یکی فرزنده، یکی دوتا با هم متفاوتن دیگه. یه سالش اون 40 سالشه، 35 سالشه، تموم شد رفت. بنابراین تو باید بدونی که میخوایی میخوایی چه نتیجه ای بگیر.
موضوع اصلی من اینه که من خیلی با حرفای شما منطبقم و من در حال حاضر زندگی به اینجا رسیدم که یه درکی دارم که منطق باید جهانی باشه، یعنی هر چقدر شما منطق جهانی تر باشه.
آخه عزیز من، آخه تو قربونت، من چون متأسفانه به پایان لغت منطق یعنی مجموعه اصول و قوانینی که طریقه به کار بردن عقل رو میآموزه، لاجیک. تو نمیتونی لغتت از منطق یه تعریفی خودت داشته باشی. منطق جهانی ما نداری و منطق یعنی طریقه به کار، یعنی استدلال این گونه است: دو از پنج کوچکتره، پنج از هفت کوچکتره، پس دو از هفت کوچکتره. اسم این هست یه استدلال عقلی رعایت شده اصول منطقی. بنابراین تو اولا واژه نمیتونی خودت بسازی، مفهوم نمیتونی با تعریف خودت بسازی.
من شاید توهمی نداشته باشم درباره کجا کدوم نقاط استفاده کنم، ولی خب میتونیم بگیم هدف. پس چه اسمی هدف کجاست؟
به چی؟ هدف چیه؟
که ببینید مثلا اونی که به نظر میاد من میخوام با فلان کس ازدواج بکنم و منطقم یکی از این راه برو، یک هدفی دارم.
خب
و توی زندگی هدف ها رو چجوری باید؟
آخه عزیزم نه اینجوری که آخه شما باز رفتی سراغ گفتی منطقم میگه، من هنوز نتونستم از ذهن تو بیرون بیارم این لغت منطق رو بذار کنار، منطق معنی نداره. تو من میگی میخوام به یه هدفی برسم، در مقابلش یه واقعیت و یه نظام عقلی است که استدلال میکنه از این خیابون بری از اون خیابون، چون اینجا خلوت‌تر اونجا شلوغ‌تر. تموم شد. و معلوم آدمات وقتی هدف ها اینجوری باشه تو این گونه موارد به توافق میرسن. اما سر این که من میخوام با این آدم ازدواج کنم از این خوشم میاد از اون بدم میاد که مسئله نیست که همه به یه نتیجهی برسن عزیز. حالا یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم.
منظورم این نبود اصلا.
خب حالا آخه منظور تو که من متوجه
نه
نه متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم عزیز، یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم. ممنونتم. شنگون رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی یا همکارانشون مشاور امور مالی سرمایه گذاری دارن. توجه شما را بعد از چند پیام به سخنان آموزنده ایشون جلب می کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.